توسعه پیدا کردن، گفت باشه باشه بیا بیا بیا. پول برق رو کی میگیره؟ توانیر. خب توانیر کاری نیست الان، برق رو یکی دیگه تولید میکنه، باید بده به مردم. توانیر میره اون پول رو جمع میکنه، خودش هزینهاشو میکنه، چیزی نموند خب میگه ندارم بدم به. خب چه توسعه بده؟ یعنی مثلا برق به این شکل قابلیت توسعه داره؟ بنابراین قاعده ها رو باید سر جاش بذاریم. قیمت یه چیزی نیست که دستوری باشه ما تعیین کنیم. بله دولت میتونه تورم ایجاد نکنه، میتونه مهار تورم بکنه، میتونه شرایط رو جوری بکنه گرانی به وجود نمیاد، اتفاق بدی نمیفته.
این نکته ای که رهبری امروز اشاره کرد در مورد رشد 8 درصدی، تاکیدشون این بود که با یک سال رشد 8 درصدی کام مردم شیرین نمیشه و این باید مستمر باشه. شما فکر میکنید که با این شرایطی که در حوزه سیاست خارجی هم هست، آیا در سالهای آینده محقق خواهد شد یا نه؟
ببینید
مستمر ما چند سال رشد داشته باشیم؟
ما الان عضو بریکس هست رسما، درسته؟ قبلا که نبود. الان ما عضو اوراسیا هست، الان ما عضو دی 8 هست
شانگهای،
الان عضو شانگهای هست، الان عضو اکو هستیم. چه استفاده ازشون میکنیم؟ چه راهی باز میکنیم که اینه باز کنیم؟ امروز رهبری راجع بریکس واضح صحبت کردن که چرا نمیرید از اونجا. خب وقتی شما میخواید برید با کشورهای بریکس، معناش اینه که پول بین خودتون رو میتونید. ببینید ما وقتی با یک کشوری تجارت داریم، من پول خودم میارم، اون پول خودشو میاره، یه ما به تفاوت میمونه. یعنی ممکنه من 1 میلیارد دلار به او صادر میکنم، او 1.5 میلیارد دلار به من صادر میکنه. پس چقدر طلبکاره؟ 500 میلیون دلار. پس من به 500 میلیون دلار پول خارجی نیاز دارم، نه به
1 میلیارد.
این عدد به این بزرگی. خب اگه ما بخوایم این عدد اعداد رو درست کنیم، راهش اینه بریم بشینیم کار کنیم با کشورها، موضوعمون رو کامل ببندیم. خب ما یه دفعه میریم الان توافق میکنیم، میگیم آقا ما به شما فلان جنس میدیم، یه دفعه میام میگه آقا صادر نکن. میگیم چرا؟ میگه بازار من به هم میخور. اگر اینقدر اختیار ما بدیم که اصلا کسی نمیتونه سرمایه گذاری کنه. شما یه فروشگاه بزرگ در روسیه یا در چین یا در آفریقای جنوبی یا در هند، الان ما با اینا در بریکسیم دیگه. خب اگر ما اونجا یه دونه قفسش رو به ما میده که رب بذاریم، میده تخم مرغ بذاریم، آیا پس فردا مشتریش میره میگه ببخشید اینجا خالی شده دیگه ما نداریم بدیم؟ گاز به طرف میدیم میگه خودی نداریم بدیم. او که تفاهم کرده و داشت از شما میگه.
مراودات مالی چطور؟
چی؟
مراودات مالی چطور؟ مثلا ترامپ گفت که کسانی که در بریکس هستند و با بریکس کار میکنن 100% تعرفه رو میبریم بالا. حالا شما میخوای با این کشورهای بریکس مراودات مالی داشته باشید. رهبری اشاره به ارز دلار زدایی هم کردن. این چه جوری حل میشه؟
الان همین حرفی که میزنه، این حرف تبلیغاتی یا اجراییه؟ یعنی امریکا میتونه رابطش با چین قطع کنه؟
ولی میتونه تعرفه رو زیاد کنه.
چقدر؟
60%.
امریکا هم چین هم میتونه، یه طرفه نیست. ادعا زیاده، حرف زیاده، میگه ولی پس چرا عمل نمیتونه بکنه؟ چرا الان رفته با رئیس جمهور چین، اولین مذاکره با رئیس جمهور چین تلفنی کرده؟ یعنی انقدر براش مهم بوده و عجله داشته که این کار رو کرده. مگه میشه با چین یه مرتبه؟ چون اون چین هم طوری طراحی کرده و قیمت جنسش رو طوری ریخته، نه حالا، سالیان طولانی این سیاست رو ادامه داده. امریکا نمیتونه یه بار این رو که جابجا کنه. الان هم که تولید خودش جایگزین نمیشه، خب باید یه جا بیاره دیگه. مردم هم که احتیاج دارن، نمیتونه که این کار رو نکنه. حتی اون نه فقط در اینجا، در تیک تاک نتونستن عمل کنه. یعنی خب چرا تیک تاک رو باز کردن؟ خب اگه تیک تاک کار ساده بود، خب بستن دیگه، تمام شد.
میخواد صاحبشو بخره دیگه.
نه گو 50%
میخواد. 50% میخواد.
مهم نه. خب شما هم رفتی مثلا توی یه شرکت خارجی جا بودی، رفتی خریدی، مشکلی ایجاد نشده؟ مگه حالا ما مثلا در همین چه دیجیتالیمون جا به جای سهام میکنیم، مشکلی ایجاد؟ وقتی وجود داره، موجود زنده است، من مالک باشم، شما مالک باشی، جا ولی او داره اونجا فعالیت میکنه. میخوام بگم اینجور ادعاهایی که ما زود شروع کنیم بگیم آقا دیگه الان هندیا هندو مثلا سیاست امریکا که مثلا منزوی کنه، خب پس چرا در چابهار بهش معافیت داده که کلن خارج از یه حریمه؟ برای که او در مقابل در حقیقت چین هند رو باید داشته باشه، چون یه توازنی برای خودش تعریف کرده. دست دولت ها در خارج هم اینقدر باز نی، نیاز ما هم اینقدر زیاد نیست. ببین ما یه دفعه میایم انگار همه دنیا، من میگم الان ما با چین، با روسیه، با هند، با آسیا، با کل دی هشت که ما میگیم، یعنی اندونزی، یعنی مالزی، یعنی خیلی از این کشورها، الان مصر، الان این طرف ترکیه، او طرف قطر، او خب میتونیم چقدر ما 100 میلیارد دلار واردات میخوایم داشته باشیم در اوجش؟ این واقعا یه عددیه که مثلا ما نمیتونیم باش تنظیمات کنیم؟ میتونیم تنظیمات کنیم. من میگم این فکر غلط که یه عده میان میگن اگر آمریکا بیا، خب حالا آمریکا بیا آمد یه دفعه دیگه، رفتیم چی خریدیم ازش؟ گندم. رفتیم چی خریدیم؟ کنجاله. این بریم امریکا رابطه برقرار کنیم برای کنجاله و گندم؟ خب برزیل که خیلی بهتره که، این طرف قزاقستان که خیلی بهتره که، گندم که روسیه که بهتر از اوناست که، هم نزدیکتر هم بهتر هم شرایط مناسب تره. چرا ما یه دفعه یه جوری جلوه میدیم که مثلا باید آقا و همه بریم دست تسلیم؟ نه، بشینیم برنامه بذاریم بگیم آقا کجاها گیر میکنیم. کلی دارن صحبت میکنن، کلی سیاسیه. یعنی یه کسانی میگن ما به شرق نریم، حتما باید به غرب بریم. کس نمیگه ما به غرب نریم، ولی خب غرب نمیخواد. غرب یه سیاست محکمی برای خودش داره. دیدیم دیگه با اسرائیل و فلسطینیا چه کار کردن. سیاست این اینه که شما نمیتونی عوض کنی که. حالا شما بگو حقوق بشر، بگو فلان، اونا هست، اما سیاست میگه اسرائیل باید بمونه، ولو 45,000 نفر کشته بشن، ولو که بچه تو بیمارستان. مهم نیست اینا برای امریکا. چرا؟ چون سیاستش اینه، میخواد او رو حفظ کنه. در مورد ما هم همینجوره. ما نباید باشیم، ما با این سیاست ها نباید باشیم. چرا؟ چون ما نمیخوایم تسلیم پذیر. خب ما اگر بنابراین تمرد کنیم، بقیه هم یاد میگیرن تمرد رو. امریکا فرمانده کل میخواد باشه، نمیخواد این رو به هم بزنه. پس اگر نمیخواد به هم بزنه، ما که سیاستمون غلط نیست، ما هم برای این میتونیم این رو معامله کنیم. اینم خودش قیمتی داره، اما به شرطی تو تجارت و اقتصاد بریم معامله کنیم. ولی ما اینو فقط سیاسی فکر میکنیم.
چقدر بعد شما اینو عملیاتی میدونید؟ مثلا همین دلار زدایی رو چقدر شما شدنی؟ اینو سالهاست داره حرفش زده میشه، ولی عملیاتی و اون عدد و درصد
ببینی الان این باب شده که ببین شما یه وقتایی یه حرفای میزنی، این حرف وقتی آمد یواش یواش جا پیدا کرد دیگه کار تمام میشه دیگه. دلار رو الان بین روسیه و چین کم نشده رابطه؟ هم کم کردن. الان بین کشورهای مختلف نیومدن با پول ملیشون. این اولین بار ایران یه حرف زد. اولین بار ما با ترکیه رفتیم این رو بستیم، سیستمش هم تعریف کردیم. خود منم رفتم سال 88. خب وقتی طرف میبینه این فرمول وجود داره، پس میشه یه قاعده رو گذاشت. ولی یه عده تا میان مثلا باید حال بانکه یه ذره کوتاه بیاد یا دولت یه سوبسید بذاره برای بازرگانش که الان به علاقه نداره، میخواد ساده مثلا بره. سویفت رو داشتن میگرفتن، میگوی بابا سویفت نیست، داده رو میبرن تحریمه، میاد میگردشی باور نمیکن. همینجور با سویفته را میرن، تق قد شد دیگه مون. خود ارسویی که همون وقت مثل حالا که الان ما سامانه درست کردیم و ارتباط درست کردیم، نمیشد همون جور فکر کنیم. ما یه فکر انحرافی بزرگ داریم، اون اینه مملکت یه سیاست میخواد. وقتی سیاست رو قانون اساسی ما میگه باید رهبری تعیین کنه، دیگه باید همه به او تسلیم باشیم. حرفی داریم، خب میتونیم تو مجمع بزنیم، میتونیم به رهبری بنویسیم، میتونیم در سران قوا بگیم، در هر جایی که مثل هر مملکت دیگری که ارکانی داره حرف اونجا باید. اگه حرف ما به کرسی نشسته نشد، باید بریم دیگه همه چیز رو به هم بزنیم. این قاعده در حقیقت و این شیوه از سیاست ورزی کار غلطیه که ما باید کنار بذاریم. و لذا الان شما میدونید کسانی که یه روزی میفرمودن که بدون اصلاحات سیاسی امکان اصلاح اقتصادی وجود نداره. الان همه بالاتفاق ما چون در چشم‌انداز جلسه داریم بحث میکنیم، میان میگن آقا نه دیگه امروز اینجور نیست که بدون اصلاح سیاسی نمیشه اصلاح اقتصادی کرد، اصلاح اقتصادی مقدمه برای اصلاح سیاسی. خب اشکال نداره، اون روز همونه میفهمیدن، ما حرفی نداریم.
الان که گذشته شده که اصلاح اقتصادی مقدمه،
اینه میگم الان ما تو نظر
میگن، یعنی در چه سطحی میگن؟
در سطح بالا، یعنی آدمای صاحب نظر حداقل ما چون برای چشمان
مثلا مجمع منظورتون،
نه نه آدمای صاحب نظر دانشگاهی، آدمای کسایی که منشأ این فکر باشن،
این تئوری که سیاست بر اقتصاد مقدم میگن آقا
این الان نیست، خیلی ها این کار رو کردن، کمایی که الان در چین مگه سیاست مقدم بوده؟ چین مثلا حزب داره، مثلا تشکیل یه حزب تکی داره دیگه.
ممنونم آقای دکتر، ما یه مقداری دیر شروع کردیم و وقتمون کم بود، انشاءالله در آینده باز هم در خدمت شما خواهیم بود. از همراهی شما مردم بزرگ و هم سپاسگزارم و خدا نگهدار.
برنامه جریان رو از رادیو گفتگو شنیدید. سپاسگزاریم از توجه شما شنوندگان ارجمند. مخاطبان فرهیخته رادیو گفتگو، شما با مراجعه به پایگاه خبری تحلیلی این شبکه به آدرس www.radiogoftegu.ir میتونید بسته کاملی از اخبار و تحلیل‌های داغ روز، جدول پخش برنامه‌ها، عکس‌ها و کلیپ‌های پشت صحنه و صوت برنامه‌هایی که احیاناً از شنیدن اونها به صورت زنده بازموندید رو دریافت کنید. آدرس ما رو در گوشی‌های تلفن همراه خود وارد کنید تا هر لحظه از شبانه روز یک رادیو همراه شما باشه. www.radiogoftegu.ir. شنوندگان محترم رادیو گفتگو، در بخش سوم از برنامه ها در خدمت شما عزیزانیم. مخاطبان فرهیخته شبکه رادیو گفتگو، برای اطلاع از جدول پخش برنامه های شبکه و موضوعات اونها میتونن به کانال ما در پیام رسان بله مراجعه کنن. همچنین آخرین اخبار برنامه‌ها و فایل صوتی اونها رو هم ما در این کانال به صورت روزانه بارگذاری می‌کنیم و در اختیارتون قرار می‌دیم. ما رو دنبال کنید و به دوستانتون هم معرفی کنید. برای عضویت در کانال شبکه رادیو گفتگو کافیه عدد 1035 رو به شماره 1058-82 پیامک کنید. این برنامه از بخش سوم برنامه رادیو گفتگو تقدیم میشه. تا ساعت 6 بامداد در خدمتون خواهیم. شما همراهان رادیو گفتگو میتونید با نصب برنامه کاربردی ایران صدا بر روی تلفن همراه خود شنونده برنامه های مورد علاقتون از این شبکه باشید. کافیست به سایت رادیو گفتگو به نشانی رادیو گفتگو دات آی آر مراجعه و این برنامه کاربردی رو دریافت و بر روی گوشی تلفن همراه نصب کنید. از جمله مزایای این برنامه اینه: هر وقت به رادیو دسترسی نداشتید میتونید با کمک این برنامه کاربردی برنامه مورد نظرتون رو بشنوید. از طریق آرشیو زمانی این برنامه میتونید به آرشیو تمامی برنامه‌های رادیو گفتگو هم دسترسی داشته باشید. همچنین با کمک این برنامه کاربردی میتونید همیشه شنونده برنامه‌های مورد علاقه خود از رادیو گفتگو باشید. کافی است به سایت رادیو گفتگو به نشانی رادیو گفتگو دات آی آر مراجعه و این برنامه رو دریافت و بر روی گوشی تلفن همراه نصب کنید. رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 دهمه مگاهرتز.
1 6 2.
الو، اینجا روابط عمومی سازمان صدا و سیما است، بفرمایید.
ایران، تهران، معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران، 162 شبانه روز پاسخگو. اگر انتقاد یا پیشنهادی برای برنامه‌های شبکه‌های رادیویی معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران دارید با ما به اشتراک بگذارید.
مادرای بی‌پناه، خون occupied Gaza Strip has been in ferment.
هشت دسامبر 1987 یک کامیون اسرائیلی چندین فلسطینی را در نوار غزه تعمدن زیر گرفته و 4 نفر به شهادت رسیدند. این اتفاق موجب خروش و انتفاضه ای در فلسطین شد که چند ویژگی مهم و تاریخی داشت. نخست آنکه فلسطینیان کرانه باختری و باریکه غزه که تحت اشغال کامل صهیونیست ها بودند، ابتکار عمل را در مبارزات به دست گرفتند، در حالی که تا پیش از این اختیار امور با فلسطینیان ساکن خارج از فلسطین و یا کشورهای عربی بود. دوم آنکه جریانات اسلامگرا با قدرت در انتفاضه نقش داشتند و سازماندهی اعتراضات در اختیار آنها بود. جنبش حماس به رهبری شیخ احمد یاسین که حداقل 1 دهه در حال گسترش در نوار غزه بودند، با شروع انتفاضه اعلام موجودیت کرد. سوم آنکه تمامی اقشار ملت فلسطین و جریان‌ها و گروه‌ها در این خیزش علیه صهیونیست‌ها که 4 سال به درازا کشید حضور داشتند. اما مهمترین ویژگی ورود مبارزات به فاز مسلحانه در سال پایانی انتفاضه بود. در این انتفاضه 1540 فلسطینی به شهادت رسیدند. پایان انتفاضه نیز اتفاقی بی سابقه و البته سرنوشت ساز برای فلسطین بود. صهیونیست ها که از رشد جریان های فلسطینی بلخص در نوار غزه، عملیات ها و نیز طولانی شدن انتفاضه به شدت خسته و نگران بودند، مذاکرات مخفیانه ای را از ماه نخست سال 1993 با جنبش فتح و یاسر عرفات آغاز کردند. این مذاکرات به توافقنامه ای در تاریخ 19 آگوست 1993 در شهر اسلو منجر شد که در تاریخ 13 سپتامبر 1993 همان سال به صورت رسمی در واشنگتن و با حضور بیل کلینتون رئیس جمهور وقت آمریکا، یاسر عرفات رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین و اسحاق رابین نخست وزیر رژیم صهیونیستی توسط محمود عباس به نمایندگی از طرف فلسطینی و شیمون پرز وزیر خارجه اسرائیل به نمایندگی از طرف صهیونیستی امضا شد و وزرای خارجه آمریکا و روسیه نیز به عنوان شاهد آن را امضا کردند.
Our children's children will no longer experience the painful of cost of war, violence and terror.
توافقنامه اسلو که تشکیلات خودگردان فلسطین بر اساس آن تأسیس شد، یک توافقنامه مقطعی به شمار می‌رفت، به طوری که قرار بود در مرحله اول حکومت خودمختاری در باریکه غزه و کرانه باختری تأسیس شود و در مراحل بعدی مناطق فلسطینی بیشتری تحت کنترل آن قرار گیرند و اختیارات بخش‌های آموزش، بهداشت، امور اجتماعی و مالیات‌های مستقیم و گردشگری در حوزه اختیارات آن واقع شود. از سوی دیگر مقرر شده بود که مذاکرات درباره مسائل سرنوشت ساز و مشمول حل نهایی قضیه فلسطین حداکثر 5 سال پس از توافق به نتیجه نهایی برسد و فلسطینی ها هم صاحب دولت شوند. پس از امضای اسلو، رسانه های جهانی تصاویری منتشر می کردند که نشان می داد ملت فلسطین به خاطر دستاوردی مبنی بر متعهد کردن دشمن به اهدای برخی حقوقشان که 4 دهه به آن توجه نمی شد، از دستاورد سیاسی عرفات و نتیجه دادن 4 سال انتفاضه خوشنود و راضی است.
یک ساعت پس از توافق، مؤسسه نوبل مشترکاً صلح نوبل را به عرفات، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین، شیمون پرز، رئیس جمهور و رابین نخست وزیر اسرائیل اهدا کرد. عرفات به واسطه اسلو و مقدمات تشکیل دولت فلسطینی در سال 1994 و پس از 27 سال تبعید به فلسطین بازگشت. اما نوامبر 1995 اسحاق رابین از سوی جریان‌های تندروی صهیونیستی ترور شد و علی‌رغم مذاکرات پیاپی صهیونیست‌ها به تعهداتشان در اسلو پایبند نبودند.
According to what they had promised in the first year 690.
البته توافقنامه‌های مفصل دیگری هم در ادامه این مسیر امضا شدند که توافقنامه قاهره 1940، توافقنامه تابا 1995 و تفاهمنامه شرح الشیخ 1999 از جمله آنها بودند. این توافقات و مذاکرات فلسطینی‌ها را به هیچ کدام از رویاهایشان، یعنی تشکیل دولت فلسطینی و تخلیه کرانه باختری و نوار غزه از صهیونیست‌ها نرساند. عرفات و صاف یا سازمان آزادی بخش فلسطین در توافق اسلو علاوه بر کنار گذاشتن دیگر جریان‌های فلسطینی چند اشتباه بزرگ مرتکب شدند. اشتباهاتی که اسلو را به یک تجربه تاریخی تلخ برای عرفات مبدل کرد. مقامات صاف موجودیت رژیم صهیونیستی را به رسمیت شناختند و اقدام این رژیم در اشغال 77% از اراضی اشغالی سال 1948 را مشروع دانسته و آن را به عنوان مسئله غیر قابل بحث پذیرفتند. همچنین در اسلو مهمترین مسائل مورد بحث قرار نگرفت و تصمیم در مورد آنها به مذاکرات نهایی موکول شد، یعنی وعده به آینده. اما در مقابل عرفات متعهد شد که هرگز به استفاده از قدرت نظامی متوسل نشود و جریان‌های مقاومت را نیز کنترل نماید. در واقع سرنوشت مسائل سرنوشت ساز به میزان کرم و لطف رژیم صهیونیستی بستگی پیدا کرد. این مسائل حیاتی عبارت بودند از آینده شهر قدس، آینده آوارگان فلسطینی و آینده شهرک های صهیونیست نشین موجود در کرانه باختری و باریکه. یعنی عرفات همه برگ های برنده را واگذار کرد، اما هیچ امتیاز مهمی جز شکلگیری شبه دولتی به نام تشکیلات خودگردان که اختیار مرزها، پول ملی و بودجه و حتی حق داشتن سلاح و ارتش را نداشته. با آغاز انتفاضه دوم پس از ورود شارون به مسجد الاقصی، توافق اسلو به کما رفته و عرفات به مسیر مبارزه قدیمیش بازگشت. بازگشتی که البته به محاصره او و در نهایت مرگ مشکوکش در سال 2004 منجر شد.
دسیده ال اپیتال دستریکسیون دز ارمی پرسی ا کلامار ل 11 نوامبر 2004 ا 3h30.